نوار شماره 597 ای پرین، قسمت 27، خداوند علموت، حسن صباح، اثر پول آمیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 400. چون با تو دشمن است، کسی نمی گوید که ترکان خاتون برای تحصیل رضایت تو برکیارق را مقتول یا کور کرد، و هر کس که بشنود برکیارق به دست زن پدرش معدوم شده یا جهانبین خود را از دست داده، آن واقعه را ناشی از حکم تقدیر خواهد دانست و هیچ کس تو را مورد نکوهش قرار نخواهد داد. چرا برای نجات او در این فصل زمستان قشون به اصفهان نکشیدی؟ چون همه می دانند در این برودت شدید نمی توان قشون کشی کرد و جنگ نمود، و اگر فصل بهار هم می بود و تو برای برکیارق قشون به اصفهان می کشیدی، نمی توانستی او را نجات بدهی، زیرا ترکان خاتون همین که نزدیک شدن سپاه تو را می دید برکیارق را به قتل می رسانید. فقط به یک ترتیب ممکن بود که از قتل برکیارق صرف نظر کند، و آن گروگان گرفتن او می باشد، یعنی به تو بگوید که با قشون خود از حوالی اصفهان مراجعت کن تا از قتل برکیارق صرف نظر نماید، و امروز هم که تو هنوز به سوی اصفهان حرکت نکرده ای، اگر ترکان خاتون بفهمد که علاقه داری برکیارق زنده بماند، او را گروگان خواهد نمود تا اینکه تو را مجبور کند که از جنگ با وی صرف نظر نمایی و اصفهان را مسخر نکنی. تنش تحت تأثیر گفته های ابو حمزه کفشگر قرار گرفت و دلائلی که دایی نخست باطنی بر زبان می آورد درست بود، و تنش نمی توانست آن دلائل را رد کند و عاقبت گفت: بسیار خوب ای دایی نخست، من مطیع نظریه تو می شوم و از قشونکشی برای نجات دادن برکیارق صرف نظر می کنم، اما در ته دل احساس ناراحتی می نمایم و مثل این است که برادرم ملک شاه از قبر نگران من است و به زبان خود می گوید: تنش، تو می توانستی پسر مرا نجات بدهی و ندادی. ابو حمزه کفشگر می توانست برکیارق را از چنگ ترکان خاتون نجات بدهد، ولی نمیخواست بدان کار اقدام کند، زیرا برکیارق نسبت به اهل باطن حق ناشناسی کرده بود، به طوری که در صفحات قبل گفتیم باطنی ها میتوانستند برکیارق را از بین بردارند، اما میدانستند بعد از نابودی او محمود پسر ترکان خاتون یعنی خود آن زن پادشاه ایران خواهد شد، و نمیخواستند که ترکان خاتون به جای برکیارق بنشیند، و علت انتخاب تنش از طرف باطنی ها برای سلطنت ایران همین بود که میل نداشتند محمود پسر ترکان خاتون جای برکیارق را بگیرد. وقتی دایی نخست فهمید که تنش خیلی میل دارد که برکیارق را نجات بدهد، گفت: ای ملک، چون تو عموی برکیارق هستی، من به تو حق میدهم که برای برادرزادی خود ناراحت باشی، اما راه نجات وی این نیست که با قشون به اصفهان بروی و به ترکان خاتون اخطار نمایی که برکیارق را آزاد نماید، چون وقتی ترکان خاتون بفهمد که برکیارق برای تو آنقدر اهمیت دارد که تو برای آزاد کردن وی با یک قشون به اصفهان آمده ای، همانطور که گفتم وی را به عنوان گروگان نگاه می دارد تا اینکه تو را مجبور به مراجعت نماید، و من برای ایجاب تقاضای تو حاضرم که برکیارق را از چنگ ترکان خاتون آزاد کنم، اما یک شرط دارد. تنش پرسید: شرطش چیست؟ ابو حمزه گفت: شرطش این است که بعد از اینکه آزاد شد، در جایی که باطنی ها معین می کنند به سر ببرد و نزد تو نباشد. تنش پرسید چرا؟ ابو حمزه گفت برکیارق با ما باطنی ها خصومت دارد و اگر با تو زندگی کند چون او برادرزاده می باشد و تو عمو هستی، رأی تو را نسبت به ما تغییر خواهد داد و تو را نیز مثل خود با ما دشمن خواهد کرد. تنش گفت چگونه ممکن است که من تحت تأثیر برکیارق قرار بگیرم؟ ابو حمزه گفت بدگویی و سخنچینی وقتی ادامه یافت عاقبت مؤثر واقع می شود و تو با ما دشمن خواهی شد. اما اگر برکیارق دور از تو زندگی نماید، ما آسود خاطر خواهیم بود که به ضد ما بدگویی نخواهد کرد و تو را با ما دشمن نخواهد نمود و ما او را در مکانی جا خواهیم داد که تمام وسایل راحتی برایش فراهم باشد. تنش نتوانست به منظور باطنی ابو حمزه پی ببرد و تصور کرد که داعی نخست از بدگویی و سخنچینی برکیارق می ترسد، در صورتی که منظور داعی نخست این بود که اهل باطن برکیارق را دسترس خود داشته باشند تا هر موقع تنش خواست با باطنی ها دشمنی کند، پسر ارشد ملک شاه را به مردم نشان بدهند و بگویند که سلطنت حق موروثی و قانونی برکیارق است و تنش برادر ملک شاه با زور سلطنت را غصب کرده و باید از تخت فرود بیاید و برکیارق به جای او بر تخت بنشیند و تاج را بر سر بگذارد. تنش پرسید تو چگونه او را آزاد می کنی؟ ابو حمزه جواب داد ای ملک، آیا تو نمی خواهی تصدیق کنی که ما باطنی ها برای به انجام رسانیدن کارها وسایلی داریم که دیگران ندارند؟ تنش گفت من تردید ندارم که شما مردانی هستید دارای قدرت، اما استفاده از قدرت راه دارد و شما هر قدر قوی باشید جز به وسیله جنگ نمی توانید برکیارق را آزاد کنید و این همان است که من می خواهم به انجام برسانم و تو با آن مخالفت میکنی. ابو حمزه کفشگر گفت با جنگ نمیتوان برکیارق را آزاد کرد، زیرا ترکان خاتون او را به گروگان خواهد گرفت یا از فرط کینه خواهد کشت و راه آزاد کردن برکیارق روبودن اوست. تنش گفت آیا تو میخواهی برکیارق را که اینک در اصفهان محبوس است بروبایی؟ ابو حمزه کفشگر گفت بله. تنش پرسید چه موقع او را خواهی رو بود؟ ابو حمزه گفت وقت معین آن را نمیتوانم بگویم، ولی میتوانم گفت که قبل از پایان زمستان و پیش از موقعی که تو باید به اصفهان قشون بکشی برکیارق رو بوده خواهد شد. اما شرط آزاد کردن او همان است که گفتم و تو باید موافقت کنی که برکیارق در یکی از قلاع باطنی ها به سر ببرد. تنش موافقت کرد که ابو حمزه برادرزاده اش را از مرگ یا کوری نجات بدهد و در عوض برکیارق در یکی از قلاع باطنیان به سر ببرد. بعد از اینکه تنش شرط ابو حمزه را پذیرفت، داعی نخست عبدالواسع را که در کرمانشاهان قرهمیسین سابق میزیست احضار کرد و بعد از اینکه آن مرد وارد همدان شد به او گفت آیا اطلاع داری که برادرت عبدالخالق در اصفهان است؟ عبدالواسع گفت وقتی برادرم به اتفاق ترکان خاتون از بغداد آمد، ترکان خاتون چندی در کرمانشاهان توقف کرد تا قشون جمع آوری نماید و آن موقع برادرم را دیدم، ولی او به من نگفت که قصد دارد به اصفهان برود. ابو حمزه گفت برادری تو اکنون در اصفهان است، آیا تو میل داری که برادرت را ببینی؟ عبدالواسع گفت بلی. ابو حمزه گفت ترکان خاتون اکنون به برادرت کاری بزرگ محول کرده و او را مأمور حفاظت برکیارق کرده است. عبدالواسع پرسید چطور مأمور حفاظت او شده است؟ ابو حمزه گفت ترکان خاتون برکیارق را به زندان انداخته و برادرت را با چندین سرباز مأمور حفاظت او کرده است. عبدالواسع اظهار کرد خوشبختم که برکیارق به زندان افتاد. داعی بزرگ ما می گفت اگر برکیارق با باطنی ها مخالفت نکرده بود، اینک کیش ما را سراسر کشورهای ایران گرفته بود. ابو حمزه اظهار نمود گفته دایی بزرگ کرمانشاهان صحیح است و ما برکیارق را بر تخت سلطنت نشانیدیم تا اینکه وی مروج کیش باطنی در کشور ایران باشد، ولی او با ما مساعدت نکرد. عبدالواسع گفت: ای دایی نخست، من حس می کنم که تو برای یک منظور مخصوص نام برادرم و اصفهان را بردی. ابو حمزه گفت: راست می گویی، من می خواهم تو را نزد برادرت بفرستم. عبدالواسع پرسید: بعد از ورود به اصفهان چه باید بکنم؟ ابو حمزه اظهار کرد: تو بعد از اینکه وارد اصفهان شدی باید به برادرت بگویی که درب زندان را بگشاید و برکیارق را از زندان بیرون بیاورد و او را به تو بسپارد تا وی را به جایی که من معین می کنم ببری. عبدالواسع پرسید: ای دایی نخست، برکیارق کسی است که با ما خدعه کرد و با اینکه باطنی ها او را بر تخت سلطنت نشانیدند با ما از در مخالفت در آمد. در این صورت چگونه تو می گویی که برادرم او را از زندان آزاد کند؟ ابو حمزه گفت: عبدالواسع، تو که یک باطنی هستی چگونه در صدد برمیایی که به دستور یک داعی ایراد بگیری و آیا تصور میکنی که یک داعی متوجه این موضوع نیست؟ عبدالواسع دست را روی لبها زد و گفت: ای داعی نخست، نفهمیدم و از این ایراد گرفتن نابجا پشیمانم و درخواست بخشایش میکنم. ابو حمزه گفت: برای اینکه خاطرت آسوده باشد به تو میگویم که بعد از باز شدن درب زندان برکیارق آزاد نخواهد شد و تو باید او را از اصفهان خارج کنی و به قلعه اررجان ببری و تسلیم داعی آن قلعه بنمایی. من هنگام حرکت تو به سوی اصفهان نامه‌ای می‌نویسم و به تو می‌دهم که آن را به دست داعی قلعه اررجان بدهی و تو که یک باطنی قدیمی هستی لابد می‌دانی که قلعه اررجان از قلاع باطنی‌ها می‌باشد. عبدالواسع گفت: بله ای زبرد است، و اطلاع دارم که مدتی تو خود داعی بزرگ قلعه اررجان بودی. ابو حمزه اظهار کرد: بعد از اینکه برکیارق را به قلعه اررجان بردی و تسلیم داعی قلعه کردی باید از او رسید بگیری و برای من بیاوری. عبدالواسع دست را روی چشم نهاد و گفت: اطاعت میکنم. ابو حمزه اظهار کرد: من 10 تن از سربازان باطنی را به تو میدهم و با آنها میگویم که مطیع اوامر تو باشند و شما باید طوری وارد اصفهان شوید که کسی شما را نشناسد و نفهمد که باطنی هستید، وگرنه ترکان خاتون شما را دستگیر خواهد کرد و کشته خواهید شد. عبدالواسع اظهار کرد: ای زبردست، ما طوری وارد اصفهان خواهیم شد و در آنجا به سر خواهیم برد که کسی ما را نشناسد. دایی نخست گفت: برکیارق اگر در یکی از قلاهای ما در اختیار ما باشد بهتر از این است که دیگران اختیار او را داشته باشند. عبدالواسع اظهار کرد: این گفته ایست صحیح، ولی برادر من عبدالخالق به طوری که تو گفتی از طرف ترکان خاتون مأمور حفاظت برکیارق شده و گمان نمی کنم که درخواست مرا بپذیرد و درب زندان را بگشاید تا من برکیارق را به قلعه اررجان ببرم. ابو حمزه اظهار کرد: عبدالواسع، من از این جهت تو را از کرمانشاهان به اینجا آوردم تا به اصفهان بفرستم که تو برادر عبدالخالق هستی و می توانی طوری با او حرف بزنی که دیگران نمی توانند آنطور حرف بزنند و به او بگو که خدمت ترکان خاتون را کردن بیفایده است، زیرا همین که بهار فرا رسید تنش به اصفهان حمله خواهد کرد و آنجا را خواهد گرفت و ترکان خاتون از قدرت خواهد افتاد و اگر دستگیر نشود فراری خواهد شد و باز به بغداد خواهد رفت. اگر برادرت گفت که او در خدمت خلیفه بغداد می باشد نه در خدمت ترکان خاتون، به او بگو که خلیفه بغداد هم به نام تنش خطبه می خواند و صلاح برادرت در این است که خدمت خلیفه بغداد را رها نماید و به خدمت تنش درآید، یا اینکه باطنی شود. به او بگو که 2000 دینار پول بگیرد و زندان برکیارق را بگشاید و او را به تو بسپارد و خود هم از اصفهان خارج شود و به همدان نزد من بیاید تا من بیدرنگ او را وارد خدمت تنش کنم و اگر کیش باطنی را هم بپذیرد که به سعادت خواهد رسید. عبدالواسع گفت: ای زبردست، من یقین دارم که برادرم کیش باطنی را نخواهد پذیرفت. ابو حمزه پرسید آیا حاضر است در ازای دریافت پول و ملحق شدن به ما برک یارب را آزاد کند؟ عبدالواسع جواب داد ای زبردست، تا آنجا که من از خوی برادرم اطلاع دارم تصور نمی کنم که او حاضر شود در ازای گرفتن پول محبوسی را که به او سپرده شده آزاد نماید. ولی 2000 دینار زر خیلی پول است و کسانی که مقابل پول قلیل مقاومت می کنند شاید بعد از اینکه دانستند پول گزاف نصیب آنها می شود سر تسلیم فرود بیاورند. ابو حمزه گفت فقط یک باطنی است که نمی توان وی را با پول خریداری کرد و از باطنیان گذشته همه قابل خریداری هستند، منتها بهای افراد فرق می کند و قیمت بعضی از اشخاص نازل و بهای برخی دیگر خیلی گزاف است و عده‌ای معدود هم آنقدر بها دارند که نمی توان آنان را خریداری کرد، زیرا هیچ کس آن اندازه زر ندارد که بتواند به بهای آنها بپردازد و تو می توانی تا 3000 دینار زر قیمت برادرت را بالا ببری و به او بگو علاوه بر این که 3000 دینار دریافت خواهد کرد وارد خدمت تنش خواهد شد و مرتبه خود را در قشون تنش حفظ خواهد نمود. عبدالواسع پرسید اگر برادرم حاضر نشد که در ازای دریافت 3000 دینار و ورود به خدمت تنش برک یارق را به من بسپارد چه کنم؟ ابو حمزه کفشگر دیده بر چشمهای عبدالواسع دوخت و گفت اگر برادرت حاضر نشد که با دریافت پول و وعده شغل برک یارق را آزاد کند، او را به قتل برسان و کلید زندان را از وی جدا کن و درب محبس را بگشا و برک یارق را بیرون بیاور. وقتی ابو حمزه گفت او را به قتل برسان، عبدالواسع تکان خورد و داعی نخست تکان او را دید و گفت تو می دانی که قتل برادر تو برای ما کاری دشوار نیست. من نمی توانم به وسیله امام از یکی از قلاع خودمان بخواهم که یک فدایی را بفرستد تا برادرت را به قتل برساند، اما کشتن او به تنهایی سبب آزاد شدن برک یارق نمی شود، چون زندان برک یارق در کاخ سلطنتی اصفهان است و ورود به آن کاخ برای افراد عادی دشوار است. لیکن وقتی تو به آنجا بروی و بگویی که برادر عبدالخالق هستی و برادرت تو را بشناسد، بدون اشکال وارد کاخ می شوی و یک فدایی بعد از اینکه برادرت را به قتل رسانید نمی تواند کلید را از وی جدا کند و درب زندان را بگشاید و برک یارق را از محبس بیرون بیاورد، چون کسانی که آنجا هستند به فدایی حمله ور می شوند و او را به قتل می رسانند یا دستگیرش می کنند. ولی تو چون برادر عبدالخالق هستی و به آزادی نزد برادرت می روی با همه آشنا می شوی و می توانی دیگران یعنی سربازانی را که من به تو می دهم وارد آن قصر نمایی. دیگر اینکه چون تو در اصفهان زیاد با برادرت به سر می بری از جزئیات کار او مطلع می شوی و می فهمی که کلید زندان را در کدام یک از کیسه های خود یعنی جیب های خود می گذارد و در شب وضع نگهبانی چگونه است و پی بردن به این چیزها برای یک فدایی ممکن نیست. اینها را برای نمونه گفتم تا بدانی که اگر قتل برادر تو وسیله خارج کردن برک یارق از زندان بود، من تو را از کرمانشاهان به اینجا نمی آوردم و مأمور رفتن به اصفهان نمی کردم. من تو را به اصفهان می فرستم تا بتوانی با ملایمت برادرت را قائل کنی که درب زندان را بگشاید و برک یارق را از زندان خارج کند و خود او برک یارق را از قصر سلطنتی اصفهان عبور بدهد و در خارج از قصر به تو تسلیم نماید. یا تو و برادرت به اتفاق برک یارق از آن قصر خارج شوید و تو با برک یارق به قلعه اررجان برو و عبدالخالق برادرت اینجا بیاید و هنگام خروج شما از اصفهان ممکن است نگهبانان جلوی شما را بگیرند و تو و برادرت با مردانی که من با تو می فرستم باید نگهبانان را به قتل برسانید و برک یارق را خارج کنید. لیکن هرگاه برادرت حاضر نشد که برک یارق را آزاد کند، تو باید با کمک مردانی که با تو هستند برادرت را به قتل برسانی و برک یارق را از زندان خارج نمایی و هر کس جلوی تو را گرفت، تو و همراهانت باید او را از پا در آورید و بعد از اینکه برک یارق را از اصفهان خارج کردی اینجا نیا، چون آمدن تو با برک یارق به اینجا صلاح نیست و پس از اینکه از اصفهان خارج شدی به سوی قلعه ارجان برو و برک یارق را به دایی آن قلعه واگذار تا در آن قلعه بماند و رسیدش را از دایی بگیر و برای من بیاور و من نمیگویم که تو خود برادرت را بکش زیرا یک برادر نمیتواند برادر دیگر را به قتل برساند ولی اگر متوجه شدی که برای خارج کردن برک یارق از زندان راهی جز قتل برادرت نیست یکی از سربازان باطنی را که من با تو میفرستم مأمور قتل عبدالخالق بکن و سربازانی که من با تو میفرستم مطیع تو خواهند بود و هر دستوری که صادر کنی به موقع اجرا خواهند گذاشت. عبدالواسع گفت ای زبردست، من سعی خواهم کرد که برادرم راضی شود و برک یارق را به من بسپارد. ابو حمزه گفت من به تو اختیار میدهم که برای راضی کردن عبدالخالق هر وسیله را که مفید میدانی به کار ببری و هر چه میخواهی به او بگویی و من راجع به وسیله به انجام رسانیدن کار ایرادی به تو نمیگیرم و فقط خواهان نتیجه هستم و نتیجه این باید باشد که تو برک یارق را از اصفهان خارج کنی و به قلعه ارجان ببری و رسید آن را از دایی قلعه بگیری و برای من بیاوری. دیگر خود دانی که چگونه و با چه زبان برادرت را راضی نمایی و اگر دیدی که برادرت با قتل برک یارق البته از طرف ترکان خاتون موافق نیست از این موضوع استفاده کن و به او تلقین نما که اگر برک یارق در زندان ترکان خاتون باشد کشته خواهد شد یا نابینا خواهد گردید. به او بگو که برک یارق برادرزاده تنش است و هر کس او را از قتل یا کوری نجات بدهد نزد تنش دارای پایه و مایه زیاد خواهد گردید و اگر هیچ یک از وسایلی که تو به کار میبری مؤثر واقع نگردید ناگزیر باید برای گشودن درب زندان برک یارق و ربودن او از کاخ سلطنتی اصفهان برادرت را به قتل برسانی. آنگاه ابو حمزه نامه‌ای برای دایی قلعه ارجان نوشت که عبدالواسع را به خوبی بپذیرد و 4000 دینار زر که با توجه به ارزش طلا در آن عصر پولی بسیار بود به عبدالواسع داد و گفت تو اگر یک باطنی نبودی من این پول را به تو نمی سپردم زیرا وسوسه زر در وجود انسان بیش از وسوسه یک زن جوان در وجود مردی جوان در خانه خلوت است و 4000 مثقال زر ثروتی است که بسیاری از اشخاص در حسرت آن به سر می برند و اگر روزی آن زر را در اختیارشان بگذارند نمی توانند از وسوسه نفس پرهیز کنند و در صدد برمی آیند که آن را تصرف نمایند ولی تو یک باطنی هستی و مردان باطن امانت دارند و 4000 مثقال زر آنها را گرفتار وسوسه نفس نمی کند و از این مبلغ 3000 مثقال حد اکثر پاداشی است که باید به برادرت داده شود و من به تو اختیار می دهم که آن مبلغ را هر قدر بتوانی بکاهی و بقیه را خود تصرف کنی و به تو حلال باد و اگر تو بتوانی برادرت را راضی نمایی که با دریافت 500 دینار برک یارق را آزاد کند 2500 دینار دیگر به خود تو تعلق خواهد گرفت و من از جانب امام اختیار تام دارم که به تو بگویم آنچه باقی میماند بر تو حلال است و 1000 دینار از این زر نیز هزینه تو و ده باطنی است که من با تو به اصفهان میفرستم و تو با کمک آنها باید برک یارق را به قلعه ارجان ببری و آنگاه با رسید دایی ارجان و آن 10 نفر اینجا خواهی آمد. اگر برادرت راضی شد که زندان برک یارق را بگشاید و او را به تو واگذارد و در عوض وارد خدمت تنش شود به او بگو که از اصفهان به اینجا نزد من بیاید و تو نباید برادرت را با خود به قلعه ارجان ببری برای اینکه برادر تو باطنی نیست و کسی که اهل باطن نمی باشد نباید به اسرار قلاع ما پی ببرد. عبدالواسع گفت من برادرم را با خود به ارجان نخواهم برد و او را اگر راضی شد نزد شما می فرستم. ابو حمزه کفشگر اظهار کرد اگر تو مجبور شدی برادرت را به دست یکی از باطنی ها که با تو فرستاده می شوند به قتل برسانی امام هزینه زن و فرزندان او را تأمین خواهد کرد و ما از این جهت این مساعدت را می کنیم که عبدالخالق برادر تو می باشد، وگرنه ما هرگز هزینه زن و فرزندان کسی را که دشمن ما هستند و به قتل می رسند بر عهده نمی گیریم. دیگر ابو حمزه چیزی نداشت که به عبدالواسع بگوید و 10 سرباز باطنی را انتخاب کرد و عبدالواسع را به فرماندهی آنها برگزید و سفارش وی را به سربازها کرد و عبدالواسع و آن 10 نفر راه اصفهان را پیش گرفتند. بعد از ورود به آن شهر 2 به 2 در کاروانسراها منزل کردند و عبدالواسع به تنهایی در یک کاروانسرا منزل کرد. عبدالواسع به گرمابه رفت و خود را شست و لباس تمیز که آلوده به غبار راه نبود دربر کرد و راه کاخ سلطنتی اصفهان را پیش گرفت و به طوری که خود پیش بینی می نمود آنجا جلوی او را گرفتند و پرسیدند کیست و با که کار دارد. عبدالواسع گفت من برای دیدار برادرم عبدالخالق آمدم و تقاضا می کنم که خبر آمدن مرا به اطلاع او برسانید. سربازانی که نگهبان درب کاخ بودند عبدالواسع را همانجا نگاه داشتند تا بروند و به برادرش اطلاع بدهند. خود عبدالخالق برای دیدار برادر آمد و وقتی عبدالواسع را دید بسیار خوشوقت شد و او را در بر گرفت و بوسید و به نگهبانان گفت این برادر من است و هر زمان که خواست نزد من بیاید از ورودش ممانعت نکنید. و عبدالخالق برادرش را به مسکنی که در کاخ داشت برد و از او پرسید که در کجا منزل کرده است. عبدالواسع جواب داد که در یکی از کاروانسراها منزل نموده و عبدالخالق گفت بیا و همینجا مسکن کن و در کاروانسرا به تو بد می گذرد و کسی نیست که برای تو غذا فراهم نماید، ولی اگر در اینجا منزل کنی از حیث غذا آسوده خاطر خواهی بود، زیرا هر روز غذای ظهر و شب را از آشپزخانه کاخ به اینجا می آورند. عبدالواسع می دانست که اگر او نزد برادر بماند بر وی تحمیل نخواهد شد، زیرا در آشپزخانه آن کاخ برای عده‌ای کثیر که روز و شب در آنجا به سر می برند غذا طبخ می شود و افزایش یک بر دیگران تحمیل به شمار نمی آید. لیکن اگر در آن کاخ منزل می کرد نمی توانست با هم کیشان خود که از همدان با وی آمده بودند تماس بگیرد و اگر از برادرش درخواست می کرد که آنها را در کاخ جا بدهد تولید سوء ظن می نمود. لذا از برادرش درخواست کرد که او را از سکونت در کاخ معاف کند، ولی قول داد که شبها بیشتر نزد برادر بیاید زیرا روزها کار دارد و باید دنبال کار برود. عبدالخالق از برادر پرسید که برای چه کاری به اصفهان آمده است. عبدالواسع که در قرهمیسین سوداگر بود گفت آمدم تا پارچه خریداری کنم. پارچه های اصفهان در آن دوره که قرن 5 هجری بود معروفیت داشت و پارچه های اصفهان را به تمام کشورهای ایران حمل می کردند. عبدالخالق که می دانست برادرش سوداگر می باشد حرف عبدالواسع را باور کرد و اندیشید که او لابد برای خرید پارچه به اصفهان آمده تا بتواند آنها را در قرهمیسین بفروشد. در قدیم در کشورهای ایران مسئله رهاورد خیلی اهمیت داشت و هر کس که سفر می کرد و بر خویشاوندان و دوستان وارد می شد ناگزیر بود که ارمغانی به آنها بدهد و ارمغان پیوسته از اجناس و اشیای محلی انتخاب می گردید که مسافر از آنجا آمده بود و این نکته بر عبدالواسع پنهان نماند که قبل از حرکت از همدان ارمغانی برای برادر فراهم و در آن روز رهاورد خود را تقدیم کرد. معلوم است که دو برادر که به هم میرسند از وضع خانوادگی یکدیگر پرسش میکنند و از حال فرزندان میپرسند و بعد از اینکه مذاکرات خانوادگی خاتمه یافت عبدالواسع از برادرش پرسید که آیا از وضع زندگی خود راضی هست یا نه. عبدالخالق جواب داد در بغداد وضع من بهتر از اینجا بود، زیرا در بغداد مردم مرا میشناختند و برای من قائل به احترام بودند و به دست من گره‌گشایی میکردند و حرف من مورد قبول مردم قرار می گرفت، چون همه می دانستند که صاحب منصب دربار خلیفه هستم و دوستی من برای آنها مفید و دشمنی هم خطرناک است. ولی در اینجا کسی مرا نمی شناسد و هیچ کس به من مراجعه نمی کند، به خصوص از موقعی که زندانبان برکیارق شدم و در اینجا من مردی هستم بیگانه و گمنام و مردم اصفهان مرا به چیزی نمی نگرند. عبدالواسی گفت: برای چطور جهت زندانبانی انتخاب کردند؟ عبدالخالق جواب داد: افسران و سربازان ترکان خاتون دو دسته هستند. دسته ای از آنها ما هستیم که از بغداد با ترکان خاتون آمده ایم و دسته دیگر عشایر قرهمیسین هستند که رئیس آنها مردی است به اسم فرخ سلطان. و من حس کردم که ترکان خاتون نسبت به فرخ سلطان و عشایر قرهمیسین اعتماد ندارد و از علت آن بی اطلاع هستم. چون ترکان خاتون با آنها اعتماد ندارد، من را که افسر قشون خلیفه هستم با عده‌ای از سربازان خلیفه مأمور نگهداری برکیارق کرده و من باید مراقب باشم که برکیارق نگریزد و از چنگ ترکان خاتون به در نرود. عبدالواسع پرسید: لابد روز و شب در این کاخ هستی و نمیتوانی از اینجا بیرون بروی؟ عبدالخالق گفت: من ناچارم که برای رفتن به گرمابه و مراجعه به سلمانی از اینجا خارج شوم، ولی هر دفعه که از کاخ خارج میگردم تا موقع بازگشت مضطرب هستم که مبادا در غیبت من برکیارق فرار کرده باشد. عبدالواسی پرسید: او را چگونه یافتی؟ عبدالخالق گفت: جوانی است که به نظر من صبور و ملایم جلوه میکند و از روزی که من زندانبان او هستم از وی چیزی ندیدم که سبب کدورت گردد.